ساعت 11 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. پروازهای چندین شرکت هواپیمایی به دلیل تغییر نرم افزار ایرباس A320 مختل شد. دو نفتکش ناوگان سایه روسیه در نزدیکی بوسفور منفجر شدند. نخست وزیر مجارستان در دیدار با پوتین ادامه خرید انرژی از روسیه را تضمین کرد. روز شنبه پس از هشدار شرکت ایرباس مبنی بر نیاز به ایجاد تغییراتی در نرم افزار و سخت افزار 6000 هواپیمای A320، بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی در سراسر جهان پروازهای خود را لغو کردند یا مجبور شدند پروازها را با تأخیر انجام دهند. ایرباس روز جمعه پس از ارزیابی نقص فنی در یک پرواز جت بلو که ماه گذشته رخ داده بود به شرکت‌های هواپیمایی دستور داد اقدامات احتیاطی فوری انجام دهند. این شرکت اعلام کرد تابش شدید خورشید ممکن است داده‌های حیاتی برای عملکرد کنترل‌های پرواز را مختل کند و تعداد قابل توجهی از هواپیماهای خانواده A320 که در حال حاضر در حال سرویس دهی هستند ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند. دو نفتکش متعلق به آنچه منابع دریایی ناوگان سایه روسیه مینامند روز جمعه در دریای سیاه و نزدیک تنگه بوسفور دچار دو انفجار جداگانه شدند که منجر به آتش سوزی هر دو شناور شد. هر دو نفتکش در فهرست تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با جنگ اوکراین قرار دارند. مقام‌های ترکیه از آغاز عملیات امداد و نجات خبر داده و اعلام کردند که با وجود این رخدادها تردد در تنگه بوسفور بدون اختلال ادامه دارد. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان در سفر به مسکو اعلام کرد بوداپست با وجود فشارهای اتحادیه اروپا خرید نفت و گاز از روسیه را ادامه خواهد داد. اوربان در دیدار با ولادیمیر پوتین گفت در هیچ حوزه‌ای همکاری با روسیه را کنار نمی‌گذارد و تأکید کرد تأمین انرژی مجارستان همچنان بر واردات از روسیه متکی است. پوتین نیز از آنچه موضع متعادل مجارستان درباره جنگ اوکراین خواند قدردانی کرد. مجارستان و اسلوواکی تنها کشورهای اتحادیه اروپا هستند که هنوز از روسیه نفت خام وارد می‌کنند. مرکز مدیریت بحران سریلانکا روز شنبه اعلام کرد باران‌های سیلاسا و سیلاب ناشی از طوفان دیتوا تا کنون منجر به مرگ 123 نفر در سراسر این کشور شده و 130 نفر دیگر نیز همچنان مفقود هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه مقام‌های محلی گفتند که عملیات امدادرسانی با کمک ارتش در حال انجام است و بیش از 43,000 نفر پس از تخریب خانه‌هایشان در باران‌های شدید یک هفته اخیر به مراکز رفاهی دولتی منتقل شدند. مرکز مدیریت بحران سریلانکا اعلام کرد سامانه آب و هوایی در حال حرکت از این کشور جزیره‌ای به سمت هند است و تاکنون ویرانی‌های گسترده‌ای به جا نهاده. جمعه 7 آذر گروهی از حامیان حجاب اجباری به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مقابل دانشگاه تهران تجمع کردند. این تجمع پس از انتشار یک فایل صوتی از یک مقام نزدیک به حکومت برگزار شد که در آن ادعا می شود وزیر اطلاعات گزارشی درباره حجاب و ناهنجاری ها به رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرده و آیت الله خامنه ای این گزارش را دردناک و تکان دهنده خوانده است. این در حالی است که علی خامنه ای در سخنرانی روز پنجشنبه خود هیچ اشاره ای به موضوع حجاب نکرد. در همین فایل تاکید می شود اجرای طرح عفاف و حجاب بدون اعلام رسمی روی میز نظام قرار دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در یک پیام ویدیویی اعلام کرد آندری یرماک رئیس دفتر ریاست جمهوری پس از انجام بازرسی های ضد فساد در محل سکونتش از سمت خود استعفا داده است. نهادهای ضد فساد اوکراین پیشتر خبر داده بودند که بازرسی از دفتر یرماک در چارچوب یک تحقیق رسمی آغاز شده است، اما دفتر ملی مبارزه با فساد گفت این اقدامات مطابق قانون و بخشی از روند جاری تحقیقات است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید به زودی عملیات زمینی علیه قاچاق مواد مخدر از ونزوئلا آغاز می شود. دونالد ترامپ پنجشنبه شب خطاب به گروهی از نیروهای نظامی آمریکا گفت تقریبا 85% قاچاق از طریق دریا متوقف شده و به زودی عملیات زمینی نیز آغاز می شود. ایالات متحده با استقرار گسترده نیروهای نظامی در منطقه از جمله یک ناو هواپیمابر عملیات نیزه جنوبی را در منطقه کارائیب آغاز کرده است. انفجار نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل رویدادی فاجعه بار بود، اما در دل این ویرانی دانشمندان به کشفی شگفت‌انگیز دست یافتند که می‌تواند امیدی باشد برای زدودن آلودگی‌های رادیواکتیو. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
11 سال پس از انفجار فاجعه بار نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در اوکراین در سال 1986، نلی ژدانوبا، محقق اوکراینی، در ماه مه 1997 وارد خرابه‌های این نیروگاه شد، یعنی یکی از رادیواکتیو ترین مکان‌های روی زمین، و در کمال ناباوری مشاهده کرد که در آلوده‌ترین نقاط نیروگاه زندگی جریان دارد. کپک سیاهی سقف‌ها، دیوارها و حتی داخل کابل‌های برق را پوشانده بود. این کپک ها نه تنها در مقابل سطوح بالای تشعشعات کشنده رادیواکتیو دوام آورده بودند، بلکه مشاهدات ژدانوبا نشان داد که در محوطه نیروگاه نیز قارچ ها به سمت ذرات رادیواکتیوی که منطقه را پوشانده بودند رشد کردند و دریافت که این قارچ ها به سمت تشعشعات رادیواکتیو کشش دارند، به طوری که به منبع اصلی تشعشعات رادیواکتیو یعنی اتاقهای داخل ساختمان ریاکتور منفجر شده رسیدند. تحقیقات او امیدی برای پاکسازی مکانهای رادیواکتیو و حتی ارائه راههایی برای محافظت از فضانوردان در برابر تشعشعات مضر هنگام سفر به فضا ایجاد می کند. راز این مقاومت و جذب غیرعادی تشعشعات رادیواکتیو در یک مولکول نهفته است، مولکولی که در طبیعت مشترک است، ملانین، همون رنگدانه‌ای که رنگ پوست و موی انسان را تعیین می‌کند و عامل سیاه بودن این کپک‌هاست. دانشمندان حدس زدند که ملانین این قارچ‌ها نه تنها به عنوان یک سپر دفاعی در برابر تشعشعات عمل می‌کند، بلکه ممکن است از این انرژی در واقع تغذیه می‌کند، یعنی آن را جذب و به نوعی انرژی قابل استفاده برای رشد تبدیل می‌کند. اکاترینا داداچووا، دانشمند هسته‌ای، در سال 2007 با انجام آزمایش‌هایی این فرضیه را تقویت کرد. او دریافت که قارچ‌های حاوی ملانین در برابر تشعشعات رادیواکتیو سزیوم 10% سریع‌تر رشد می‌کنند. او این پدیده را رادیوسنتز نام گذاشت، همانند فتوسنتز در گیاهان که از نور خورشید استفاده می‌کنند. رادیوسنتز البته هنوز در حد تئوری است و چگونگی عملکرد آن نیازمند تحقیقات بیشتر است، ولی این یافته‌ها می‌تواند نوید بخش کشف راهی جدید برای حیات روی کره زمین باشد. کاربرد این کشف فراتر از چرنوبیل است. بزرگترین خطر برای فضانوردان در سفرهای اعماق فضا تشعشعات کیهانی است، طوفانی از پروتون‌های پر انرژی که حتی از سرب هم عبور می‌کنند. نمونه‌هایی از همین قارچ‌های چرنوبیل را در سال 2018 به ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستادند. نتایج شگفت‌آور بود. این قارچ‌ها نه تنها در فضا بهتر رشد کردند، بلکه یک لایه نازک از آنها توانست به طور مؤثری تشعشعات کیهانی را جذب و مسدود کند. دانشمندان ناسا اکنون در حال بررسی استفاده از این قارچ‌ها برای ایمنی سفرهای فضایی هستند. فضانوردان با استفاده از آنها می توانند دیوارهای زنده و قابل رشدی در ماه یا مریخ بسازند که سبک و قابل حمل بوده و یک سپر محافظ خود تجدید شونده در برابر تشعشعات باشد. این قارچ‌های سیاه که زمانی یکی از خطرناک‌ترین نقاط روی زمین را پوشانده بودند، شاید روزی محافظ اولین قدم‌های انسان در جهان‌های جدید باشند.
گزارشی بود از حمید فاطمی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 12:30 روز.